بسم الله الرحمن الرحیم. 13 جلسه درس لمعه جلد اول کتاب حج، صفحه 209، سطر 23، استاد طالقانی، 23/3/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: الصمت زین العلم و عنوان الحلم. الصمت زین العلم و عنوان الحلم. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او: خاموشی و سکوت آرایش و زینت دانش، آرایش و زینت دانش و نشانه بردباری است، و نشانه بردباری است. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو نظر الحج ماشیان وجب ما امکانه، سواء جعلناه ارجع من الركوب ام لا على الاقوى، وكذا لو نظره راكبا وقيل لا ينعقد غير الراجع منهما، و مبدأه بلد الناظر على العقبا عملا بالعرف الا ان يدل على غيره، الا ان يدل على غيره فيتبعه، و يحتمل اول الافعال دلالة الحال عليه وآخره منتهى الأفعال، منتهى الأفعال الواجبة وهي رمي الجمار، لأن المشي وصف في العج المركب من الافعال الواجبات، فلا يتم الا باخرها. والمشهور وهو الذي قطع به المصنف في الدروس ان اخره طواف النساء. بحثی که داریم و فرعی که داریم این است: اگر کسی نذر کرد حجی انجام بدهد اما ماشیان حج انجام بده، یعنی پیاده به حج برود، آیا اولا این حجش منعقد می شود؟ نظرش، نظر حج چنینی منعقد می شود یا نه؟ یک بحث در اصل تحقق و ثبوت نظر است که فقها می فرمایند اگر متعلق نظر مشروع باشد اون نظر محقق می شود. اینجا هم مش مطلوب و به طوری که مشروع هست، از این جهت این نظر محقق می شود. بحث دیگر این است: این نظری که می کند که من حج رو ماشیان و پیاده انجام بدهم، سه حالت دارد. یک حالت به عنوان تعدد مطلوب است، یعنی یه مطلوب حج است، یک مطلوب مشی است. مورد دیگر و مورد و قسم دوم این است به عنوان وحدت مطلوب است، یعنی اونی که مطلوب است حج، نذر حجی است، اما قید مش را به عنوان این که قید زائدی برای او ذکر میکنن وحدت مطلوب مقصود است، به عنوان افضل الافراد در نظر گرفته شده است، از این جهت قید مش را آورده. این را اصطلاحاً وحدت المطلوب میگن، یعنی مطلوب همون حج است ولی قید مش را عنوان ارجح و افضل بودن ذکر کرده است. این دو صورت. صورت سوم این که نظر حجی مشیان به طور اطلاق است، نه به عنوان وحدت مطلوب است، نه به عنوان تعدد مطلوب، بلکه به طور مطلق ذکر کرده است و مطلق ازش استفاده می شود. آیا در این سه صورت، در هر سه صورت این حج محقق می شود، حج نظری، یا اختصاص دارد به موردی که وحدت مطلوب باشد، یا موردی که مطلق باشد؟ اگر در صورتی که به عنوان تعدد مطلوب باشد، اونجاش هم خواسته است حج را، حج نظری را این ناظر، هم مطلوبش مش بوده، نتیجه هم داره. اگر چنانچه عاجز شد از یکی از این دوتا، اگر به عنوان تعدد مطلوب باشد، اون دیگری ساقط نمی شود. مثلا اگر عاجز شد از مش، اصل حج رو عاجز نیست، پس بنابراین حجش مطلوبه، ولو به رکوب و سوار شدنم شد، باید این مطلوب را محقق کنه. خلاصه مطلب، اگر کسی نز کرد حج رو که ماشیان انجام بده، واجب همین کار رو بکنه، پیاده به حج برود، در صورتی که ممکن باشه. حالا فرقم نمی کنه که ما حج مشی را ارجح بدانیم یا نه، بگیم ارجح رکوب از حج رکوبی ارجح، یعنی اگر کسی پیاده برود راجح تر است برای مکه، یا نه سوار باشد راجح تره. ولو این که ما مش را راجح بدانیم، در این صورت باز مش مقدم است بر رکوب علی الاغوا. و همچنین اگر کسی نز کرد عکسش که حج برود اما سواره حج برود نه پیاده، اینجا هم باز میگوییم رکوب و سوار بودن اونم ارجح است از مش، اونم سه حالت داره: یا نذر کرده حج رکوبی را به عنوان وحدت مطلوب، یا به عنوان تعدد مطلوب، یا نه مطلق گذاشته است، نه از او استفاده وحدت مطلوب میشه، نه استفاده تعدد مطلوب میشه. اینجا هم باز حج نذری، این با سوار بودن برای او واجب است در صورت امکان، ولا فرقه، فرقی هم نیست که ما مش را افضل از رکوب بدانیم یا رکوب را افضل از مش. بعضی ها آمدن گفتن که اونی که راجح هست از این دو منعقد می شود، غیر راجح نه. مثلا حج مشی راجح تره و برتری دارد یا حج رکوبی. هر کدام که راجح است اون منعقد میشه، اما غیر راجح گفتن منعقد نمیشه. یه بحث. بحث دیگر این که حالا کسی نذر کرده حج برود اما ماشیان و پیاده بره، ابتدای مشیش را از کجا شروع بکنه؟ آیا ابتدای مشیش از بلد ناظره، یعنی از همون جایی که نذر کرده از همون جا پاشو پیاده مکه بره، یا ابتدای حجش رو از اول افعال حج انجام بده؟ این دو صورت. صورت سوم، یا نه وقتی که به میقاتگاه میرسد و به طوری که لباس احرام می پوشد، در حالی که به میقات رسیده اونجا ابتدای مشیش رو قرار بده. پس می توان گفت بر این که ابتدای مشیش را حالایی که نذر کرده حج رو ماشین انجام بده، آیا مبدأش بلد ناظر است؟ که مرحوم شهید ثانی می فرماید علی الاقوی همین عملا به عرف، مگر اینکه قرینه ای داشته باشیم از خارج که این ناظر گفته من حج و مکه را پیاده انجام بده، ولی مقصودش اینه، یعنی اون موقعی را که لباس احرام می پوشد مقصودش از اونجاست. این مقدماتش از منزل و بلد و شهرش تا به میقاتگاه یا تا به اول افعالش برسه، اینا مقصود نبوده. اگر چنین قرینه داشته باشیم اومد باید دنبال همون قرینه رفتار کنیم، و اما اگر قرینه نباشه میگه به ابتدای مش باید بلد ناظر. یه قول دیگر احتمال داده میشود بر این که ابتدای مش را باید اول افعال حج قرار بدهد. اول افعال حج اون موقع که مشغول میشه برای اینکه احرام حج یا احرام عمره ببنده اعمال حج انجام بده، همون موقع. این دو قول. قول دیگری هم که ما احتمال دادیم گفتیم نه، قول اول که بلد حساب بشه بلد نازه، نه اول افعال حج، بلکه ملاک رو میقات قرار میدن، یعنی هر کسی که به میقات رسید از اول میقات شروع کنه و مشیش رو از اونجا قرار بده. بنابراین سه احتمال و سه قول پس در حج نظری نسبت به ابتداش، نسبت به انتها هم همچنین اقوالی داریم. انتهای مشیش را در حج نظری کجا قرار بده؟ اون موقعی که رمی جمره میکنه در منا، آخر افعال حجش رمی جمار را تا اونجا ماشیان بره بقیهش رو سوار بشه مانعی نداره، یا نه آخر افعال حج طواف نساست، تا طواف نساش رو تمام نکرده این کسی که نذر کرده حج را پیاده انجام بدهد باید طواف نساش تمام بشه، بعد اگر سوار شد مانعی نداره. این دو قول. قول ثالث هم باز در این بین پیدا می شود بر این که اگر طواف حج و طواف نسا را مقدم بر رمی جمره آخری قرار داد. اونجا همون رمی جمره آخری ملاک. و هم و اگر چنون چه تواف حجج را و تواف نسا را تأخیر انداخت بعد از رمی جمره آخری، یعنی بعد از روز 12 مثلا، در این صورت اگر نذرش حجۃ الاسلام بوده، در این صورت آخر مشیش را باید آخر افعال حج قرار بده که طواف نسا. پس نسبت به ابتدای مشی و انتهای مشی این اقوال را داریم. سه قول نسبت به ابتدا نقل شد و سه قول هم نسبت به انتها اشاره شد. بنابراین فرضی که کسی حج رو نذر کرده پیاده بره، حالا فرض کردیم که در بین را یه قسمت را اصلا نمیشه پیاده را، مثلا رو دریای باید با کشتی را، یا یه قسمت راه را بستن باید حتما با ماشین بره، یه قسمت یا در زمان ما اصلا وسیله زمینی فراهم نمیشه باید با هوایی بره، یعنی راه و زمینی بسته شده. آیا در مواردی را که این شخصی که حج نذرش رو مشیاً انجام میده مش برای او مقدور نشود، یا باید سوار کشتی بشه یا سوار هواپیما بشه یا سوار وسائل دیگه بشه، آیا در این بین چه کنه؟ همینطور بره تو کشتی بشینه یا یه وظیفه داره تو کشتی راه بره چون نذر کرده حجش رو مشیاً انجام بده، راه روی بره و با راه رفتن مکر انجام بده؟ اینجا می فرماین بعضی از فقها فرمودن که در حالی که در جای معبره که او رو عبورش میدن و وسائل معبر سوار شده، یعنی وسائل عبور دادن سوار شده مانند کشتی، اونجا بیسته. چرا؟ به جهت این که این بنده خدا الان مزتر شده به دو چیز، الان اضطرار، یکی که نمیتونه راه بره، خب مزتر، یکی دیگه در حال راه رفتن یه قیام داشت ایستادن، یه پا زدن هم داشت، این قدم ورمی داشت جای اون قدم، اون قدم ورمی داشت. حالا این الان این قدم زدنهاش مزتره، اما ایستادنش که اضطرار نداره، پس بیسته و همین ایستادن کفایت میکنه، ولو نمیتونه قدم بزنه. پس در حالی که اگر در کشتی سوار شد یا وسائل دیگر، وظیفه و قیام. آیا این قیام واجبه یا این قیام مستحب؟ بعضی از فقها فرمودن اگر مضطر به عبور شد قیام واجب، بعضی از فقها اینطور می فرمان، بعضی هم تصریح کردن بر اینکه قیام واجب و اینا تمسک به یه روایتی کردن، ولی اون روایت ضعف سند داره و دلیل قرص محکم برای اینکه ایستادن واجب بشه نداره. قول دیگر که مصنف آمده در دروس فرموده بهتر آن است که این شخص که الان نمیدونه راه بره، پس در میان مثلا کشتیه این بیسته، این قیام اولاست و سزاوارتره، نه این که واجب باشه. شهید ثانی میفرماد که ما همین قول شهید اول که در دروس فرموده همین اولاد، به جهت این که اولا تسامح در ادله استحباب میکنیم، علاوه بر این ما مثلا اینجور توجیه میکنیم بر این که اگر در صورتی را که مش براش متعذر شد قیام واجب باشه، این حرف ما قبول نداریم مطلقا قیام واجبه، اون قیام با مش برش واجب بود، اما قیام بدون مش هم واجب است. اینم اول کلامه. و علاوه بر این، این قیامی که الان مش نداره چه فایده ای داره؟ اون قیام با مشی مفید فایده بود، اما این قیام بدون مش چون فایده ای ندارد، از این جهت از قیامش رو حمله بر استحباب میکنیم، نه این که واجب باشه. فر دیگر اینه که اگر این شخص که وظیفش این بود که نذر کرده حج پیاده انجام بده، حالا اگر آمد در تمام این مسافرت بر خلاف نذرش سوار شد، نذر کرده بود حجش را پیاده انجام بده، مشیان انجام بده، آمد تمام این سفر حج رو سوار شد یا بعضش رو سوار شد، چه کار باید کنه؟ اگر تمامش سوار شده باشه، این باید قضا کنه. اگر در همون سال وقت داره، این حج رو انجام میداد ماشیان. و اگر نه، اون سال وقتش گذشته است، برای سال آینده این حج رو ماشیان قضاش انجام میده. و اگر بعضی از این راه رو سواری شد و بعضیش رو پیاده رفت، اون مقداری که سوار شده او رو قضا می کند مشیان، و اون مقداری که پیاده بوده حج کرده در سفر دوم که می خواد قضا کنه، مخیر است بین این که سوار بشه اون قسمتی که در سفر اول پیاده بوده، یا نه اون قسمت رو هم پیاده بره، چون نسبت به اون قسمت دیگه وظیفه قضایی نداره، تلفیق میشه در سوار بودن و در پیاده بودن. حالا اگر شبهه شد براش، مثلا میدونه که تا جده فرض کنید پیاده بود، ما گفتیم که در نزد بلد ناظر شرطه، میدونه یقیناً تا جده پیاده بوده، نمیدونه از جده تا مدینه طیبه آیا پیاده بوده یا سواره، از مدینه طیبه هم تا به میقاتگاه اینم نمیدونه سواره بوده یا پیاده بوده. اگر مشتبه شد براش امکنه کجا سوار بوده کجا پیاده بوده، احتیاط کنه اون مقداری که یقین داره پیاده انجام داده حجاج صحیح، ولی اون مقداری که یقین نداره احتیاط کنه سوار نشود در اون امکنه، بلکه در اون امکنه هم پیاده راه بره. فر دیگر این است که اگر عاجز از مشو، این کس نذر کرده بود این شخص و این کس که حجش را پیاده انجام بده، نذر کرد، او وقتی که نذر کرد خیلی قلدر بود، پولدار قلدر، میتونست را بره، اما بعد از نذر کردن عاجز شد یا یه مقدار راه رفت عاجز شد از راه رفتن، آیا میتونه سوار بشه یا نشه؟ این هم دو جوره، یه مرتبه سال حج رو تعیین کرده، یه مرتبه مطلق گذاشته. باز علایی حالین یا ناامید از خوب شدن، یه عزی برش آرز شده که میدونه دیگه، یه زمینگیری برش آرز شد دیگه نمیتونه پیاده راه، یه مرتبه نه میدونه یه کسالتی پیدا کرده که بعدن خوب میشه، تمکن از راه رفتن داره. اگر در صورتی که ناامید بشه از خوب شده، در این صورت حجش رو سواره انجام میدهد، و در صورتی که سواره هم انجام داد، باید سوق بدنم بکنه، یه شتر با خودش ببره و یه شترم قربانی کنه. چرا؟ به جهت این که جبران وصف فائد رو بکنه، چون وظیفه حج نظری پیاده ای بود، حالا سوار شد. آیا این سوق بدنه واجب است یا مستحب؟ بعضی از فقها می فرمان واجب، از عبارت شهید اولم استفاده میشه واجب، بعضی دیگه می فرمان مستحب، به جهت اینکه جمع بین ادله. چند دلیل داریم. یه دلیل میگه همون حجش رو سواره انجام، یه دلیل هم میگه سوق حد بکن، یه دلیل هم در حال عجز و غیر عجز. جمع بین این ادلینه که سوق بدنه و یه شطور با خودش سوق بده ببره، این حمله بر استحباب میشود، در صورتی را که ما جمع بین ادله را به این نفع کنیم. و در صورتی که اون فرعی که ما اول او را شقوق مسئله را عنوان کردیم در فرع اول، ما اینجا تعدد مطلوب قائل نشیم. یه مطلوب حج، یک مطلوب مش، بگیم حالا از مش عاجز شده اما از حج که عاجز نیست، بنابر تعدد مطلوب پس حج کردن مطلوب است. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو نظر الحج ماشیا وجب ما امکانه سواء جعلناه ارجع من الركوب ارجع من الركوب ام لا. میفرماید اگر نظر بکنه اون ناظر و اون شخص حج را در حالی که پیاده برود، این عبارت را سه نحو میتونیم معنا بکنیم. یک، به عنوان وحدت مطلوب. دو، به عنوان تعدد مطلوب. سه، به عنوان اطلاق. به چه بیان؟ این ماشیان آیا حال است برای فاعل در نظر یا حال است برای حج؟ به عبارت دیگر، آیا قید برای حج است یا قید برای نظر است؟ ما سه نحوه عبارت را معنا می کنیم: به عنوان وحدت مطلوب، تعدد مطلوب، اطلاق. اگر نظر بکنه اون ناظر حج را در حالی که ناظر ماشی باشد، یمن، در حالی که اون حج در حال معش باشد، دو معنا. اگر نظر بکنه در حالی که حج رو پیاده انجام بده، حالا چه نحوه پیاده انجام بده؟ امسال، سال بعد، به طور اطلاق. پس عبارت را میتوان به عنوان وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب معنا کرد. چون بعدن چرا این اعتمار را ما در این عبارت میدیم؟ چون بعدن مرحوم شهید ثانی اشاره می کند در صورت عجزش به همین وحدت مطلوب و تعدد مطلوب، از این جهت ما اون بحث بعدی را اشاره می کنیم در ضمن این عبارت. ولو نظر الحج ماشیان، اگر نظر بکنه اون ناظر و نظر کننده حج را در حال پیاده انجام بده، وجب، واجب از حج را پیاده انجام دادن ما امکانی، با امکان اون مشی و پیاده. یه وقتی امکان نداره اصلا پیاده بره، مثل زمان ما الان بعیده کسی که پیاده بتونه از اینجا بدون وسیله خودش رو به مکه پیاده برسانه. خب این مشکله. در صورتی که امکان داشته باشد، این نظرش محقق میشه. اگر امکان نداشته باشد، نه، ما امکانی. ولو نظر الحج ماشیان وجب ما امکانه، اگر نظر بکنه اون ناظر حج رو در حالی که پیاده انجام بده، واجب است اون پیاده انجام دادن، ما امکان اون مش. سواء جعلنا و ارجع من الرکوب مسافس قرار بدهیم ما اون مشی را، اون راه رفتن و پیاده رفتن را، این راجه تر از رکوب، بگیم حج پیاده ای بهتر از سواره. کما اینکون روایاتی که قبلا خوندیم راجع به فعل امام حسن علیه السلام داشت که حضرتش 20 حج در بعضی از روایات، بعضی از روایات دیگه 25 حج پیاده انجام داد. املا یا ما حج مشی را ارجع و راجعه تا رو بهتر از رکوب قرار ندهیم، علال اقوا که در بعضی از روایات هم داشت که نه رکوب افضل است از مشی، مخصوصا اونجایی که ضعف در دعا قرائت عبادت پیدا کنه تا عنکبوت نتابیده ها، اون روایاتش هم خوندیم ها. بنابراین پس اون روایات میگفت رکوب افضل است از مشی، علل اقوا مشی افضل است بر رکوب. و کذا این یه فر، فر دیگه همچنینه، و کذا یعنی واجب است انجام دادن به طور رکوب لو نظره راکبن، این واجب انجام دادن در صورت امکان اگر نظر بکند اون حج رو راکبن، یعنی نظر بکنه من حج رو سواره انجام بدم، اینم سه احتمال، یا به عنوان وحدت مطلوب یعنی من یه حج رکوبه میخوام یک، یا به عنوان تعدد مطلوب نظر حج یه مطلوب، رکوبشم یه مطلوب دو، سوم لو نظره راکبن من یه حج نظر کردم سواره انجام بدم، اما به طور اطلاق نه وحدت مطلوبه نه تعدد مطلوب، بلکه به طور مطلق. و کذا لو نظر اون حج رو راکبن، کذا یعنی وجب ما امکانه لو نظر او راکبن، اگر نظر کنه اون حج رو راکبن انجام بده. و غیر لا ینقد و غیر راجع منهما، بعضی گفتن منقد نمیشد غیر اونی که راجع هست از این مش یا رکوب، هر کدام که راجع اون واقع میشه، حالا مش راجعه یا رکوب راجعه، از این گذشتیم. بحث دیگه در این زمینه اینه، حالا نذر کرد حجش رو پیاده انجام بده، مبدأ این پیاده رو از کجا شروع کنه؟ از تو خونهش که اونجا که نذر کرده، یا از میقاتگاه، یا نه از اول افعال حج، اون موقعی که میخواد لباس احرام بپوشه ولو قبل از میقاتگاه نذر کرده بپوشه، از همونجا مشی رو شروع بکنه. سه قول ما اینجا احتمال و سه قول اشاره کردیم. و مبدأه بلد و ناظر، مبدأ اون مشی و راه رفتن بلد ناظره، اون شهری که نظر کننده نظر میکنه از همونجا مشی رو شروع بکنه علی اقوا. عملا بلور به جهت عمل نمودن به عرف مردم، اگر جای نظر کرد من مکه باید پیاده برم، معناش چیه؟ یعنی از همینجا شروع کنم پیاده برم، عملا به عرف. الا ان یدل علی غیره، مگر اینکه دلالت بکنه قرینه‌ای بر غیر بلد ناظر، مگر اینکه میبینیم که بابا از بلد ناظر تو به مکه فاصله زیاده، این که گفته من پیاده برم یعنی از میقاتگاه پیاده برم نه از تو خونم. الا ان یدل، مگر اینکه دلالت بکنه قرینه‌ای علی غیری بر غیر بلد ناظر، فیتبع، پس متابعت میشود اون دلیل یعنی اون قرینه. و یحتمل یه قول، و یحتمل اول الافعال، احتمال داده میشد مبدأ اون مش باید اول افعال باشه، لدلالت حال علیه، جدی که دلالت میکنه حال یعنی شن بر اون اول افعال. این که میگه من حج رو ماشین انجام بدم یعنی اول افعال حج. این دو قول. قول سوم ما اشاره کردیم در ضمن چه بود؟ گفتیم اول میقات ملاک است، به جهت این که نوع اعمال حج را اول ملاک، اول میقات قرار میدهند و شروع میکنند، پس مبدأ این مشرم اول میقات باشه. این سه قول نسبت به اول و مبدع مش، سه قولم نسبت به انتهای مش داریم. مش تا کی ختم بکنه؟ اون موقعی که رمی جمار یعنی جمرات در منو تمام میشه، اون موقع مش رو آخرش تمام بکنه، از اون به بعد سواره بره اشکال نداره. یا اون موقعی که طواف نساش تمام میشه، یا تفصیل اگر اعمال حجش و احرام حجش، طواف حجش و طواف نسا را قبل از رمی جمار آخری انجام داد، قبل از روز دوازدهم آخر مشیش رمی جمار، و اگر نه طواف حجش و طواف نسا را تأخیر انداخت بعد از رمی جمار، بعد از آنی که طواف نسائش تمام شد اون موقع مشیش تمام میشه. سه قولم نسبت به انتهاش داریم. و آخره یعنی آخر مشکه، منتهى الافعال الواجبه، منتهای افعال واجبه ای که در احرام به حج واجبه، در اعمال حج واجبه، و هی رمی الجمار. و اون افعال واجبه منتهاش که رمی جمره است، لان المشی وصف فی الحج المرکب من الافعال الواجبه، به علتی که راه رفتن یه وصفی است که در حجی که مرکب است از افعال واجبه، افعال واجبه ای دارد، رمی جمره، وقوف به مشعر، وقوف به عرفات و غیر ذلک. فلا یتم الا به آخرها، پس تمام نمی شود اون وصف، وصف در حج، اون حج تمام نمیشه الا به آخرها، پس تمام نمی شود اون حج مگر به آخر اون افعال. آخر افعال بگیم رمی جمار. ول مشهور و هو الذی کتب المصنف فی الدروس، مشهور و اون چنون چیزیست که قد پیدا کرده است به اون قول مشهور مصنف در کتاب دروسش، این آخره طواف النساء، به تحقیق آخر مشکه، آخر حج کیه که مشیم تو اونجا ختم بشه، آخر حج طواف النساء. پس تا طواف نسا را انجام نداده باید پیاده بره، وقتی که طواف نسا را انجام داد از اون به بعد سوار بشه اشکال نداره. قول سوم هم ما داشتیم. چه بود قول سوم؟ گفتیم آقا در روز یازدهم و دوازدهم بعضی هستن اعمال حجشون رو تتمه، طواف حج و طواف نسا را قبل از رمی جمره آخری قرار میدن، و بعضی ها تأخیر می اندازن بعد از رمی جمره آخری. اگر طواف نسا و طواف حجش رو قبل از رمی جمره آخری انجام داده، این آخر حجش همون رمی جمار، و اگر اینا رو تأخیر انداخته و میتونه تأخیر هم بیاندازه تا آخر ماه ذی‌الحجه هم طواف حجش و طواف نسا وقت داره، پس آخر اعمال حجش میشه طواف نسا. پس یه تفصیل هم در این بین داریم. حالا فرع دیگه، این کسی که نذر کرده حج رو پیاده انجام بده، حالا اگر در جایی شد که باید با کشتی بره، باید با یه حالت عبوری بره، و یقوم و فل معبره لوز طره لابوره، و میست در اون وسائلی که معبر یعنی وسیله عبور هست، حالت عبوره، لوز تر الى عبوره، اگر مستر شد به سوی عبور اون معبرها، یعنی آلت عبور دادن، همون کشتی، هواپیما، ماشین مثلا، باید بیستد وجوبن علا ما یظهر من العباره، بنابر اون چی که ظاهر میشد از عبارت مصنف که فرموده یقومو به صیغه مضارع آورده، جمله خبریه میگن آکد در انشائه که انهو به منزله امر میمونه، و بهی سره جماعتون، و به این وجوب هم تصریح کرده جماعتی که واجبه که قیام کنه، و بیسته در آن آلت و عبور، استنادن الى روایت تقصرو لضعف سندها عنه، به جهت تمسک نمودن به یه روایتی که قاصر هست اون روایت. چرا قاصر از وجوبه؟ لضعف سند ها به جهت ضعیف بودن سند روایت، چون سند روایت ضعیف است از این جهت به اون روایت نمیشه توسط کرد. لضعف سند ها، سند اون روایت، انهو یعنی از اون وجود. بنابراین چون سند روایت ضعیفه از این جهت به این روایت نمیشه تمسک کرد. روایت در وسائل در جلد هشتم از کتاب وسائل صفحه 24 و باب 37 از ابواب وجوب حج و شرائط حج یه روایتیست. من این روایت رو از وسائل براتون میکنم و مدرک روایات نگاهی اشاره میکنیم برای دو جهت: یکی برای تیمن و تبرک به روایت جستن، یه جهت دیگه که مدارک فقهیه را شما آشنا بشید و بتونید پی به سند و مدرک ببرید که اگر یه وقتی خواستید خودتون استنباط کنید که مدرک این قول چیه و دلیل چیه، بگید به دلیل فلان روایت. این روایت را مرحوم شیخ طوسی محمد بن الحسن به اسناد خودش نقل میکنه تا به آخرین راوی میرسه، انس سکونی. سکونی آخرین راویه و او نقل میکنن جعفر یعنی از امام صادق سلام الله علیه، عن ابی از پدر بزرگوارش امام باقر سلام الله علیه، عن آبایی از پدران بزرگوارشان یعنی از آقای امام زین العابدین و بعد آقای امام حسین و تا میرسد به آقا امیرالمومنین تا آخرین امام و معصوم آقا امیرالمومنین. ان علیان علیه السلام از آقا امیرالمومنین علیه السلام اینطور سوال شده. این متن روایت رو براتون میخونم از وسائل از همین باب 37 از ابواب وجوب حج و شرائط حج. ان علیان علیه السلام سئل عن رجل نظر عن یمشی الى البيت، میگه از آقا امیرالمومنین اینطور سوال شد درباره مردی که نذر کرد این که راه برود به سوی خانه خدا، یعنی پیاده بره. فعبر فی المعبر، پس عبور کرد در معبر، و معبر آلت عبور دهنده به کسر میم فی المعبر آلت عبور. فی المعبر یعنی جایی که عبور میشه ها، که مقصود مصدر باشه یعنی جایی که عبور میشه، کنایه از این که وسائل عبور در اونجا به کار برده میشه. حالا دریاست، نمیدونه تو دریا راه بره، باید تو کشتی سوار بشه، اینجا چه کار کنه؟ قال از حضرت سوال شد یه آدم اینجوری وظیفه چیه؟ نذر کرده حج مشی انجام بده، برخورد میکنه به حالت عبور چکار کنه؟ قال علیه السلام فرمودن آقا امیر المومنین درود برو و بر آلش، فلیقوم فی المعبر قائمن حتی یجوزه، باید بیستد در اون وسائل عبور و در جای عبور. معبر آلت عبور، معبر جایی که عبور داده میشه، قائمن در حالی که باید ایستاده باشه، حتی یجوزه. خب این روایت و همین روایت را مرحوم صدوق نقل کرده، همین روایت را مرحوم کلینی نقل کرده. پس صاحبان کتب اربعه این روایت رو نقل کردن. خب از این روایت چه استفاده می کنیم؟ استفاده می کنیم برای این که قیام و ایستادن برای این شخص در محل عبور لازمه، چون کلمه فعل یقوم داشت، یقوم باید قیام بکنه ویسته. بفرماید اما این روایت استنادن الی روایت تصریح کرده جماعت و تمسک کرده این جماعت به یه روایتی، تقصر اون روایت قاصر است لضعف سندها عنه، به جهتی که ضعیف است سند اون روایت از اون وجوب. این ضعف سند اون روایت میگه چون در سند این روایت سکونیه، محمد ابن الحسن به سند خودش از احمد ابن محمد عن البرقی عن نوفلی، یعنی سکونی، سکونی کسی است که از عامه هست. و مرحوم شهید ثانی چون سکونی از عامه هست اعتماد به قولش نمی کنه، چون اعتماد به قولش نمی کنه از این میگه، از این جهت میگه سند این روایت ضعیفه. ولی دیگرانی که در راوی میگن موثوق به صدور، یعنی اطمینان و وثوق بهش داشته باشیم کفایت میکنه، وثوق به راوی کفایت میکنه، به این روایت تمسک میکنن. ولذا مرحوم شهید اشاره به این داره، شهید ثانی، استنادن الی روایت تقصر لضعف سند اون روایت قاصر است این روایت عنه از اون وجوب. و فی الدروس جعله اولا، در دروس شهید اول قرار داد این قائم بودن رو اولا، نه اینکه واجب باشه، گفت اگر بیسته بهتره. و هو اولا، شهید ثانی میفرماد که همین قیام که شهید اول فرموده اولاست، همین حرف او قائم بودن این اولاست، بهتره که قائم باشه نه واجب باشه. خروجن من خلاف من اوجبه، در حال خارج شدن از خلاف کسی که واجب دانستی این قائم و ایستادن را، یکی دیگه و تساهلن فی ادلت الاستحباب، و به جهت مسامحه نمودن در ادله استحباب، میگیم قیام چنین شخصی مستحبه و بنابراین از این جهت میگیم وجوبم نداره. در ادله استحباب مسامحه میکنیم، باشه حالا راویشم یه آدم دومدار و سومدار باشه، ما که نمیخوام وجوب استفاده کنیم، استحباب استفاده میشه. ولذا میگن تسامح در ادله سنن، یعنی در مستحبات انسان یه قد مسامحه کاری میکنه، ولو اینکه راویان خیلی آدم های قرص و محکم نباشن. و توجیه و توجیه این کلام اینه، و توجیه وجوب این به ان الماشی، اما این که میگن واجبه دلیلشون چیه، توجیه بیانشون چیه، به ان الماشی یجب علیه القیام و حرکت الرجلین، توجیه برای این که ایستادن واجبه اینه که آدمی که راه میره آقا دو کار ازش میره، یکی این که ایستاده است این هیکل و این بدن، یکی دیگه این پاهاش داره حرکت میکنه. شما قاعده میسور کجا رفته؟ المیسور و لایس قطب المعسور، آدمی را که معسور اون مقداری که المعسور لایس قطب المیسور و لایس قطب المعسور، یعنی اون مقداری که انسان قدرت نداره به سبب اوس پیدا کردن همه میسور از بین نمیره. خب این بنده خدا قدرت راه رفتن و بدن صاف بمانه هر دوره نداره، اما قدرت ایستادن که داره. پس حرکت پا مفقود، ولی حرکت بدن، قیام بدنی که مفقود نیست. پس میسور اینه که باید ایستاده باشه. و توجیه و توجیه اون وجوب اینه، بیان الماشیه یجب علیه القیامو، به تحقیق اون کسی که راه میره واجبه بر او ایستادن. و حرکت و رجلین، و حرکت دادن دو پا و دو قدمش. فاذا تعذر احدهما، در وقتی که متعذر شد یکی از این دوتا، یعنی یا قیام یا حرکت رجلین، اینجا حرکت رجلینش متعذره لانتفاع فایدتهی، به جهتی که منتفیز فایده اون احدهما، بقی الاخر و مشترکت و مشترکون باقی میماند، اون دیگری به اشتراک خودش که همون قیام باشه، لانتفاع الفائدت فیهما، جایی که منتفی شده فائده در هر دو، یعنی در قیام و در حرکت رجلین، هر دو آقا خب قیام و حرکت رجلین در حال مشی نیست و امکان و فعل ما به غیر الفایده و ممکنه فعل اون قیام و اون حرکت رجلین به غیر فایده. حالا همین تو کشتی نشسته پاهاش حرکت بده، این حرکت پا فایده داره؟ نه. اما این ایستادنش باز این مقدار فایده داره که قیام بال خودش باقیه. از این گذشتیم، هر بعدی اینه فلو رکبه طریقه اجمعه، پس اگر سوار شد راه خودش را، این راه اجر را، تمام اون راه را او بعضه او یا بعضی از اون راه را سوار شد، قضا ماشیان یعنی انجام میده در حال رفتن، اگر همون سال بخواد انجام بده. قضا ماشیان اگر بخواد اون سال انجام نده، سال بعد قضا میکنه، در حال پیاده قضا میکنه. حالا سواره بوده با سواره رفته، لیل اخلال به صفته، به جهتی که ضرر رسونده به صفت اون حج که مش بوده، فلم یجزه، پس کفایت نمیکنه این سوار بودن، کفایت از پیاده بودن نمیکنه. ثم این کانت سنتو معینتن، سپس اگر بوده باشه سال معین، بنا بود امسال مکه بره، فالقضاهو به معناه المتعارف، پس قضا به معنای متعارف خودشه. قضا به معنای متعارف خودش یعنی چه؟ یعنی انجام دادن کار، یعنی قضا، یعنی سال دوم که میاره قضا، یعنی امسال نتونست انجام بده سال بعد انجام بده. قضا معنی اصطلاحیش، پس قضا به معنای خودش اون معنای متعارفی که در عرف مردم قضا، یعنی موقعش انجام نداده سال بعد انجام میده. و یلزمه مع ذلک کفارتون به سببه، و لازم میشد اون شخص رو مع ذلک با این که قضا میکند اون حجش رو سال بعدی، کفارتون به سببه، کفاره به سبب اون سوار شدنش. و این کانه مطلقتن، و اگر چنانچه حجش سال معینه نبود، اون سال مطلقه بود، نگفت من امسال حج انجام میدم، بلکه گفت یه حج اینجوری سواره ای من پیاده ای انجام میدم، فالقضا به معنی الفعل، ثانیاً قضا به معنای انجام دادن کار است، قضا به معنای فعل است، یعنی انجام دادن کار، ثانیاً دفعه دوم. ولا کفارت، در این صورت دیگه کفاره نیست. از این گذشتیم. و فی دروس لورک به بعضه، در کتاب دروس مرحوم شهید اول فرموده اگر سوار بشه بعضی از اون طریق را، یعنی بعض حجش را سواره انجام بده، بعضش را پیاده انجام بده، اینجا حکم چطوره؟ و فی دروس لورک به بعضه، اگر سوار بشه بعض طریق را، قضا ملفقن، اینجا قضا میکنه به طور تلفیق. تلفیق یعنی چه؟ یعنی پیچیده از سواره و پیاده، اون قسمتی که سوار شده پیاده باید انجام بده، اون قسمت این که پیاده انجام ده مخیره بین این که سوار بشه یا پیاده باشه. ولو و فی دروسه، در دروس فرموده شهید اول رو رکب بعضه، اگر سوار بشه بعضی از اون طریق را، قضا ملفقن، قضا میکنه در حالی که پیچیده است از سوار بودن و از پیاده بودن. فیمشی مارکبه، پس راه میره اون مقداری که در سفر اول سوار شده بوده. و یتخیر فی ما مشا منه، مخیر است در اون مقدار راهی که راه رفته است از اون طریق، یعنی اون قسمتی که پیاده رفته اون قسمتش مخیره، میخواد سوار بشه میخواد پیاده بشه. حالا ولوش تبعت الاماکن، اگر مشتبه شد امکنا، نمیدونیم در مدینه سواره بوده یا در جده سواره بوده یا در مسجد شجره مثلا سواره بوده، اگر مشتبه شد مکانهایی که کجا سواره بوده کجا پیاده، احتاط بالمشیه فی کل ما یجوزا یا یجوز فی بفهمد، احتیاط میکنه به راه رفتن در هر جایی که تجویز شده است در اون راه رفتن، ان یکون قد رکبه، تجویز شده در او این که این شخص به تحقیق در اونجا سوار بوده، مثلا میدونه تا تا جده یقینا سوار بود، از طرف مسجد شجرم به اون طرف یقینا میدونه سوار، اما این بین رو نمیدونه. این بین که نمیدونه احتیاط میکنه، چیکار میکنه؟ این بین رو احتیاطاً پیاده راه میره و مختاره هنا اجود و اون چه که اختیار کرده است او رو مصنف در اینجا اجوده، یعنی بهتر است. بنابراین تلفیق هم صحیح. سال اول اگر نظر بکند حجش را پیاده انجام بدهد، آیا واجب است در صورت امکان یا نه؟ اختیار شهید اول را بنویسید. سال دوم ابتدای در مش، آیا بلد ناظر است یا اول افعال حج یا میقاتگاه؟ و نسبت به انتهای مش را نیز بنویسید. سال سوم اگر کسی وظیفه‌اش حج مشیی بوده است، در صورتی که سوار شد حکمش چیست؟ با تلفیق و بدون تلفیق بنویسید.